بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رسول الله علیه و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. این بحث رو دنبال میکردیم که انسان برای که موفق بشه به خودسازی، اصلاح نفس، تهذیب اخلاق و چیزهایی از این قبیل، از این مقوله چه باید بکنه؟ چون همه ما میدونیم باید اطاعت خدا کرد، دستورات انبیا رو عمل کرد، تقوا داشت، اما در عمل همه اونایی که مثل من هستن لنگیم. خب میدونیم که موفقیت برای خودسازی به وسیله تزریق آمپولی حاصل نمیشه. اینجور نیست که یک داروی باشه بعد از دواخونه بخرن تزریق کنن خود به خود عمل کنه. ما شب بخوابیم صبح پاشیم ببینیم آدم خوبی شده. اینجوری نیست. خدا انسان اینجور آفرین نه آفریدی. این آدم رو برای این خلق نکرد. بالاخره هر کاری بکنیم به هر سوی بریم باید با اراده خودمون بریم و بخواهیم و بریم. اون چه میشه در برش بحث کرد اینه که بعضی کارهای خوب هست که انجامش آسونه. اگر آدم این کارها را مقید باشه عمل کنه، راه براش باز میشه برای کارهای خیلی مشکلتر، اجتناب از گناهان، مفاسد. اما اگه اون کارهای کوچیک را که با اینکه آسون هم هست و تسلیم گیریش خیلی مشکل نیست سهلنگاری کنه، تنبلی کنه، این زمینه رو برای گناهان بزرگ فراهم میکنه، آدم رو از کارهای خیلی خوب محروم میکنه، توفیق آدم رو سلب میکنه. اگه بتونه آدم یه فرمولی پیدا بکنه که حالا که بناس خود سازی بکنه کار از یه جایی شروع کنه که انجام دادنش مشکل نیست اما برکاتش خیلی زیاد، باعث میشه که آدم مراحل بالاتر را بتونه به راحتی طی بکنه. در صدد این بودیم. برای این کار اومدیم تحلیل کردیم رفتارهای اختیاری را که اصلا کاری که ما انجام میدیم چطور میشه که اراده میکنیم یک کاری را انجام میدیم. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که آدم هر کار اختیاری انجام میده دلش میخواد در سایه اون کار یک خوشی، یک نشاطی، یک لذتی، منفعتی، یک مصلحتی برایش تحقق پیدا کنه که مطلوب بشه. گفتیم که مفهوم لذت را گسترش بدیم، تعمیم بدیم، همه این موارد شامل میشه، باید بگیم که آدم کاری را اراده میکنه که لذت ببره ازش، یا بالفور همین به محضی که انجام میده لذت، یا زمینه باشه برای لذت بعدی، جلوگیری از رنج و آلام بعدی، و بالاخره لذتی که در آخرت میبره و از قرب الهی و رضای الهی. این تحلیلی بود که کارهای اختیاری ما علاوه این که باید بدونیم این کار چه اثری دارد و چرا باید انجام بگیریم، بدونیم هم که یک لذتی داره برای ما نهایتا، یا لذت آنی یا لذتهایی که بعدها در سایه پاداش‌های الهی حاصل میشه. خب باز در این راستا فکر کردیم که اصلا چه لذت ها برای چگونه حاصل میشه، چطور میشه آدم از یه چیز لذت میده. گفتیم بعضی از لذت ها هست که کاملا به صورت طبیعی در آدم پیدا میشه، انگیزش کاملا طبیعی است، یعنی ما هیچ اختیاری در ایجاد اون انگیزه و لذت بردن ازش نداریم. مثل این که شیرخوار احساس گرسنگی میکنه، انگیزن مکیدن پستان مادر داره، شیر میخونه، لذت میبره. این انگیزه کاملا طبیعی است، یعنی هیچ عاملی در این انگیزه مؤثر نیست. گرسنگی هست و نیاز بدن باعث میشه احساس ناراحتی بکنه، پناه ببره به سینه مادر، شیر بخوره، لذت ببره، نیازش رفع بشه. و بعضی دیگه لذت ها هست که تدریجا در سنین مختلف در انسان پدیدار میشه، عاملش هم کاملا طبیعی است، دست ما نیست که این عامل را ایجاد کنیم یا نه. ولی بعدها آدم یه وقتی رشد میکنه، نزدیک سن بلوغ میرسه، سنین نوجوانی، اینها میبینه بین لذت ها تضاهم واقع میشه. اگر این کار رو بکنه از یک کار دیگری باز میمونه، تجربه میکنه، میفهمه، عقلش میرسه، در صدد برمیاد که اون لذت های بهتر را، ارزنده تر را استیفا کنه. مثال های ساده ای زدیم که یه بچه از هم گرسنه میشه، هم میخواد بازی کنی، هم لذت بازی را میخواد، هم لذت غذا را. هر کدوم از این انگیزه ها به طور طبیعی درش شکوفاتر شده باشه، اون غالب میشه. در بعضی بچه ها در بعضی سنین هست که غذا هم را فدای بازی میره، اینکه اون لذتی که از بازی میبره بیشتر، اون عامل قویتر. بالاخره میرسه تا کم کم که آدم بتونه فکر کنه و با عقل خودش یا عوامل دیگری تشخیص بده که بعضی از لذت ها خیلی بهتر از لذت های دیگری. بالاخره اینم را از راه عقل میفهمه یا از راه وحی به کمک آیات و روایات. و حالا کسانی که معتقد به عالم قیامت و نعمت‌های بهشتی و رضوان الهی هستن، میدونن که هیچ لذتی به اونها نمیرسه. اینه که مقتضای ایمانشون اینه که از چیزایی که مزاحم با اون لذت هست، یعنی لذت‌های گناه، اجتناب کنن تا به اونها نرسه. اون وقت بحث کردیم که چه کنیم اون انگیزه هایی که موجب کارهای خوب میشه اونا تقویت بشه، چون هر لذتی که غالب هست بیشتر اثر میکنه، ما رو وادار میکنه. هر انگیزه ای که قوی تر هست ما رو به کار وادار میکنه. با توجه به این که به هر حال فعل اختیاری ما از دو تا عامل سرچشمه میگیره، یکی شناختن، علم، آگاهی، و یکی اراده و انگیزهی که موجب اراده میشه. ما اگر ندونیم چه چیزهایی واقعا ارزشش بیشتره، لذتش بیشتر هست، طبعا مغلوب هوس‌ها و وسوسه‌ها میشیم و لذتهای آنی و حسی را مقدم میدهیم. حالا بین پرانتز اشاره کنم که انگیزه هایی که ما را به لذت های مادی سوق میده، اینا مقدم بر سایر انگیزه هاست. اول نیازهای مادی است که انسان را وادار میکنه. انگیزه خوراک، پوشاک، چیزای تأمین امنیت، چیزای از این قبیل که با اندامهای بدن ارتباط داره و با مسائل مادی ارضا میشه. از اول بچگی آدم اینها ظهور میکنه و چون دوام داره یک نوع ثباتی پیدا میکنه در آدم. هر وقت احساس گرسنگی کرد اون عامل آماده هست که آدمو سوق بکند. بعد هم که لذت‌های دیگری برای آدم مطرح میشه، اونها مگه جنبه عادت پیدا کنه، ثبات پیدا کنه، همینطور میشه. دیگه خیلی معطل فکر کردن نمیشه آدم. همین که زمینه استلزاز فراهم شد، دیگه بیکن نهو بی اختیار میتراش. پس یکی باید ببینیم که چطور میشه یک انگیزه برانگیخته میشه، قوت پیدا میکنه. یکی این که جلوگیری کنیم از اینکه انگیزه های گناه به صورت عادت در بیان. خیلی مشکل میشه ما مقابله ماش. برای این کارها از یک طرف ما باید شناخت های صحیح را در خودمون تقویت کنیم، معرفت های بهتر پیدا کنیم و از یک طرف هم یک برنامه های عملی باید داشته باشیم برای تقویت ارادمون. چون یکی تقویت شناخت میخوان تا درست بفهمیم، بعد از فهمیدن تقویت اراده میخواد که آدم در مقابل عوامل مزاحم مغلوب نشه، شکست نخوریم. پس به طور کلی دو نوع برنامه با باید برای خودمون داشته باشیم، برای خودسازی به اصطلاح. یکی در جهت تقویت شناخت های صحیحه، یکی در جهت تقویت ارادمون برای انجام اون کاری است. در هر قسمتی هم دو نوع رفتار باید داشته باشیم. یک رفتارهای ایجابی، عملی که باید انجام بدیم. یکی رفتارهای سلبی که باید پرهیز کنیم، خودداری کنیم. خب برای این که آدم شناخت صحیح پیدا کنه، این همه راهش رو بلدیم. بعد از عقل رجوع به کتاب و سنت و بیانات اهل بیت سلامات الله علیهم اجمعین که الحمدلله خدا این نعمت رو به جامعه شیعه بیش از همه انسان‌ها مرحمت کرده و ارزانی داشت. اون تا بعد خود تنبلی رو بگذاریم کنار، سعی کنیم انس پیدا کنیم با بیانات اهل بیت، برنامه‌ای داشته باشیم برای مطالعه، فکر کردن، بحث کردن. مخصوصا با توجه به این نکته، این نکته رو باز مجدداً روش تأکید میکنه. ما خیلی چیزا میدونیم اما در عملمون اثر نمیذاریم. یعنی موقع عمل یادمون میره. علم هست اما زنده نیست، فعال نیست، که انهو نمیدونه. بعد که یادم میاد پشیمون میشم، عجب کار غلطی کردم، من میدونستم این کار بده. اون وقت توجه نداشت. غیر از دانستن یک تلاش دیگه باید کرد که اون دانش زنده باشه، بیدار باشه، حضور داشته باشه، غافل نشه آدم ازش. این نوع فعالیت دیگریست. یکی باید یاد بگیره، یکی یاد گرفته هاش و دانسته هاش را زنده نگه داره، فراموش نکنه، غفلت نکنه. در مقابل افکار انحرافی که موجب میشه که آدم تحت تاثیر افکار غلط قرار رو بگیره، به جای شناخت صحیح راه عوضی از اینا هم باید پرهیز کرد. پس یه دست فعالیت های ما باید در میشه که شناخت های صحیح کسب کنیم، یک. دوم اینکه این شناخت ها را زنده نگرداریم با یاد کردن. حالا عواملی هست که موجب میشه که آدم شناخت هاش فراموش نشه. ما طلبه ها خب آشنا هستیم، میدونیم یه درس ها یه بار که خوندیم، معمولا یه فقط به همون یه درس استاد اکتفا کنیم، خیلی دوام پیدا نمی کنه، زود یادمون میره. هر دانشجویی تحصیل کرده میدونه اینا. برای اینکه تثبیت بشه اون یادش بمونه اون چه آدم یاد گرفته باید یه نوع تکراری دروش باشه، باید گهگاهی دوره کنه. اینکه در شرع مقدس دستوراتی برای تکرار بعضی ذکرها بعضی از رفتارها هست، حکمت اصلیش همینه، کمی ذکر است، یاد کردنه، برای اینکه آدم یادش باشه. بعضی ها میگن آخه این فایده چی، آدم تو نماز خوب ها الله اکبر، خب یعنی من خدایا تو را بزرگتر از همه چیز میدونه، خب دوباره باید میری رکوع، باز الله اکبر، سجده میری الله اکبر، این دیگه برای چی این تکرار ها؟ یا نماز خوندیم، حالا یه رکعت نماز خوندیم دیگه همه چی رو گفتیم، دوباره عین همین رکعت رو دوباره تکرار کنم، برای چی؟ صبح نماز خوندیم، ظهر هم بخون، عصر هم بخون، شب هم بخون، آخر شب هم بخون، برای چی این تکرار ها؟ این به خاطر اینه که آدمیزاد جوری ساخته شده که اگه این تکرارها نشه یادش میره، چیزهای دیگه میاد جای اینا رو میگیره، توجه آدم رو به خودش جلب میکنه، وقتی توجه آدم به یه چیزی جلب شد از چیزهای دیگه غافل میشه. ما یه برنامه داشته باشه که دائما این چیزها رو باید تکرار کنه، به ذهن خودش بسپاره. حالا بگذاریم از اینکه ما وقتی ذکر میگیم فقط به الفاظش اکتفا میکنیم و اصلا توجه به معناش نداریم، اما همون هم که میدونیم بالاخره توجه به خدا داریم، همین هم، اما اگه توجه به معنا داشته باشیم، به لوازمش توجه داشته باشیم، اون دیگه نورون علی نور هست، اون خیلی اثرهای ما را داره. و فایده تکرار همینه که دانسته های ما زنده بماند در ذهنمون، به طاق فراموشی سپرده نشه، روش گرد و غبار نگیره که پنهان میشه، یادمون بره، فراموشش کنیم. باید دانسته ها را زنده نگه داشت، با تکرار کردن، یاد کردن، بحث کردن، مطالعه کردن. اینکه قرآن بخونید، هر روز قرآن بخونید، خب یه خط به قرآن خوندیم، مخصوصانه که حافظ قرآنه، قرآن حفظشه، یا نه از روی قرآن بخون، برای اینکه اینه که خوندی یادت نره. آدمیزاد اینجوره، بلو چیز را حفظ کرده ولی اگر دوره نکنه، تکرار نکنه، یادش. تکرار اذکار، ادعیه، دعاها همه به خاطر همین است که مفاهیم اینها، معرفتهای اینا در ذهن ما زنده باشه تا بتونه منشأ اثر باشه. به هر حال پس یکی باید اون معارف ها کسب کنیم. خب تحصیل علم است و دیگه هر کسی رو اندازه هرچی میسر هست. البته اینجا منظور اون علم هاییست که در شناختن خدا و در بندگی کردن خدا مؤثره. حالا یا مستقیمن مثل علم دینی، یا علومی که باعث میشه که آدم نعمت های خدا رو بشماره، بشناسه، عظمت خدا رو درک کنه، اونها هم بسیار مفیده برای توجهات این. به هر حال این یک بحث از تحصیل علم، و دوم زنده نگه داشتن دانسته ها، اونایی رو که میدونیم یادمون نره. یه برنامه میخواد که اینا رو آدم تکرار کنه، روزانه، هفتگی، ماهانه، اقلا یه قرآن سالی یه مرتبه دوره کنیم که یادش نره چی یاد هست توش. در مقابلش باید پرهیز کرد از دانستنی هایی که در واقع دانستنی نیست، جهل هست، مطالب غلط، نادرست. در اینجا به خصوص اجازه بدید من یه خورده تأمل کنم، به خاطر اینکه جای لغزشگاه هایی هست. یکی از چیزهایی که در دوران ما خیلی روشته که شده، مطلب اصلش صحیحه ولی سوء استفاده میشه ازش، این است که قرآن میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. میگن همه حرفا رو باید شنید بعد بهترش رو انتخاب کرد. حالا معنی آیه همین است که همه حرفا را باید شنید یا نه، اصلا القول الف لامش عهد است، جنس قول نیست. اینو عرض میکنم که آدم تحقیق بکنه و بخواد بتونه خوب و بد را سره و ناسره را از هم تشخیص بده و با تحقیق معتقد بشه به چیزی، بسیار کار خوبیه. اما مگه ما ظرفیت زندگیمون، عمرمون، وقتمون، کارمون چه اندازه اجازه میده که همه دانسته های عالم و اضلالش را مطالعه کنیم تا ببینیم کدومش درسته؟ اگر ما صلاحیتش هم داشته باشیم که بتونیم تشخیص بدیم درسته لا درسته شو، چه اندازه ما فرصت میدیم؟ ما احکام رساله عملیمونه که تا هر روز بهش احتیاج داریم، بسیاری از خود ما متدینیم بلد نیستیم، فرصت نمی کنیم رو رساله عملیه رو درست یاد بگیریم. ما تمام معلومات عالم را بریم با ازدادش یاد بگیریم و مقایسه کنیم و احسنش رو انتخاب کنیم، امکان دارم چیزی؟ بله، اگر ما سخنی را شنیدیم و توانستیم احسنش رو تشخیص بدیم، باید احسنش رو بگیریم، بسیار خوب، کار خوبی هم هست. اما خود قرآن به ما میگه به هر سخنی گوش ندید، برای اینکه خدا که آدمیزاد آفریده بنده خودش رو خوب میشناسه، میدونه آدمیزاد اگه بنا شد ذهنش رو به روی همه چیز باز کن، گوشش رو به هر گوینده ای فرا بده، اونقدر آشغال تو این گوشش میریزه که دیگه جای شنیدن حرف حق نمیمونه. چند تا آیه هستی که خطاب به خود پیغمبر اکرم هست، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فلا تقل معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. یکی آیه خطاب به مؤمنین هست که اگر کسانی رو دیدید که حرفای نامناسب میزنند پدرشون ننشینید، نه میگه گوش ندید، میگه اصلا ننشینید براشون، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا دارن چرند میگن اصلا پدرشون ننشینید. وقتی مطمئن شدید که دیگه از اون چرندیات دست برداشتن، وقت بشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اما اگه این نصیحت منو گوش نکردید، انکم اذن مثلهم، شما مثل اونا خواهید شد. ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. ذکر این کبرای کلی آخر آیه این معنا را اشاره می کنه که اگر رفتید سراغ اونا، نشستید با حرفای نابر بود گوش دادی، اونا در شما اثر می زنی، ایمانتون ازتون می گیره، می شین منافق. وقتی منافق شدید جایگاهتون پهلوی کفار در جهنم خواهد بود. ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. مواظب باشید گوشتون رو به هر کلامی گوش ندید، مثل اینکه دهنتون رو باز کنید هر چیزی بشه بریزن توش، بگید حالا اگه زهر بود ما میریزن بیرون. باید اول ببینید کدوم غذای پاکی، تمیزی، لذیذه، از اون تناول کنید. این یه نکته است. اونهایی که میخوان دیگران را به راه کج بکشند از این راه سوء استفاده میکنند، میگن بیایید حرفای ما را گوش کنید، قرآن هم گفته حرفا را گوش کنید، بهترینش را انتخاب کنید. اما قرآن هم فرموده به حرفای چرند گوش ندید، به حرفایی که شبهه انگیز ذهن شما را مشغول میکنه، ایمانتون را تضعیف میکنه، شما را در دینتون، در مذهبتون سست میکنه، به اینا گوش ندید. حتی خطاب پیغمبر داره که اگر حالا لحن خطاب اینه، اگر فراموش کردی و گوش دادی، فلا تقعد بعد از ذکرام القوم الظالمین، بعضی که یادت اومد دیگه پاشو، حالا غفلت کردی و یه جایی نشستی حرفی چرندی برو شد خورد، وقتی یادت اومد دیگه رها کن ننشین دیگه. فلا تقعد بعد از ذکرام القوم الظالمین، این اندازه تشدید کرده به اینکه گوشتون را به هر سخنی فرا ندید. برید اطمینان پیدا کنید که این سخن سخن شنیدنی است. اینکه اصرار شده قرآن، روایات، کلمات بزرگان، اینا به خاطر اینکه اینا اطمینان داره آدم که اینا درسته. هر جا دیگه هم اهل خبرایی که بهشون اعتماد دارید شهادت دادن که این کتاب خوبی است، سخن خوبی است، بسیار خوب ازش استفاده کنید. اما چیزهای مشتبه یا چیزهایی که میدونید مطالب نادرستی داره بی خودی گوش کنید که چی؟ وقتتون رو تلف میکنید، ذهنتون رو مشغول میکنید، قلبتون رو در معرض شبهات و شکوک و بی ایمانی قرار میدید. این راه راهیست که شما رو به نفاق میکشه. ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا انکم اذن مثلهم. اگر رفتید و نشستید با اونان گوش دادید حرفاشونا، شما مثل اونا خواهید شد. انکم اذن مثلهم. نمی فرماید این کارا نکنید. ان تسیروا مثلهم، مخافت ان تسیروا مثلهم. نه، با جمله اسمیه با تأکید می فرماید انکم اذن مثلهم، حتما مثل اونا خواهید شد. پس در مورد شناخت همینطور که باید بریم دنبال شناخت‌های خوب، حرف‌های حسابی، علم صحیح، همینطور باید پرهیز کنیم از شبهه‌ها. بی‌جهت ذهنمون رو مشغول نکنیم ببینید کی از چی میگه. اون چه فایده تو برای چی؟ حالا که این سایت‌ها هست و هزارها شاخه‌های وسواس شیطانی در دسترس جوان‌ها قرار گرفته، اونام بیکار میشینن پشت کامپیوتر رو، از این کانال به اون کانال، از این شاخه به اون شاخه، ببینیم چی میگه. این یه نکته که فراموش نکنید، خیال نکنید که این به هر چیز گوش دادن یه هنر هست. مثل اینکه توی ظرفی شما هر چیز گیرتون اومد بریزید، ظرفی شما میخواد شربت بهلیبو بریزید توش تناول کنید، زور میخواد نهار آبگوش بریزید توش رو میکنید، هر چی دم دست دور اومد روغن گریست هم بود بریزید توش، بنزین هم بود بریزید توش، آشغال دیگه هم بود بریزید. خب موقع غذا خوردم پاکش خالی میشه بزنم. حالا چرا کثیف بکنی که من دیگه به پاک کردن داشته باشه؟ و بعد بعضی چیزات به این زودی پاک نمیشه. یه مواد محللی میخواد که بتونه اونا رو پاک کنه، زلزبه این بداره. بعضی شبه ها اونچنان میچسبه به ذهن آدم، شبهایی که شیطان اینا را آراسته و پخته کرده، ذهنها با اونها مساعد هست، شبهه را قبول میکنه، جوابش یاد نمیگیره. کسان باید دنبال مطالعه شبهات اینا برن که قدرت علمی داشته باشن، بتونن تشخیص بدن حق و باطل را، تا بتونن توانایی پاسخگویی به شبهات پیدا کنن، توانایی اثبات مطالب صحیح و رد مطالب فاسد رو پیدا بکنه. مثل کسی که میخواد با یک کسی کشتی بگیره بگذاره ازش زمین، او باید توانایی داشته باشه تا با اون کشتی بگیره. هر کس ساده ای که ورزش نکرده با یه پهلوانی میخواد کشتی بگیره، خب پیداست میخوره زمین، اون معلومه، پیشا پیش معلومه که بازنده است. باید هماورد باشن، با هم متناسب باشن، هم وزن باشن اونایی که بخواهد با هم کشتی بگیرن. در مسائل علمی هم همینطوره. اسلام نمیگه اصلا به شبهات گوش ندید، به الگوم دیگری. اما تویی که میخواهی بحث کنی با او، میخواهی ببینی او چی میگه، باید خودت توانایی تشخیصش داشته باشی، با اون تناسب داشته باشی از نظر وزن فکری و علمی. یک کسی که از نظر علمی ضعیفه با یک کسی که شیطنت کرده، تمرین کرده برای فریب دیگران، خب زود شکست میخورنده. پس در بخش شناخت و معرفت ما دو کار باید بکنیم. یک کار ایجابی، دنبال علم صحیح رفتن از منابع صحیح، در مقابلش پرهیز کردن از وسواس شیطانی و حرفای غلط. دوم، سعی کنیم اون چرا دانستیم و صحیح هست به یاد داشته باشیم، زنده بماند در ذهن ما، فراموش نشه، غفلت نکنیم. برعکس ما افراد افکار فاسد را که به ذهن اونم اومد تردش کنیم، اجازه ندیم در ذهن ما جولان پیدا بکنیم. خیلی شوخ کسانی هستند یه نوع وسواس ذهنی مبتلا میشن، وقتی یه شبهه‌ای به ذهنشون میاد اینا رهاش نمیکنن، صد تا حرف حق هست اونا رو فراموش میکنه، میذاره کنار، میره سراغ این شبهه، شب راجع این شبهه فکر میکنه، روز دربارش فکر میکنه، موقع نهار خوردن دربارش فکر میکنه، موقع نماز خوندن دربارش فکر میکنه. خب رهاش کن، برای جوابش اگه شبهه اذیت میکنه باید بری پیش عالمی که بتونه اون شبهه رو رفع کنه. دیگه خودت خیلی بهش بر نرو، ذهنت رو مشغول نکن، اون ذهن اونس میگیره با یه چیزی نمیتونه رهاش کنه. اون من مثلا اون عاداتی که در چیزهای دیگه پیدا میشه. اما در جهت تربیت ارادیه، ما وقتی چیزی رو دانستیم باید کرد اول بگردیم اون فرمول رو پیدا کنیم که از آسان به سخت پیش بریم، چیزایی رو انتخاب کنیم که اولش عملش آسانه ولو اراده میخواد و همینم زحمت میخواد اما تحملش آسانه، خیلی معونه نداره. اگه اینا رو درست انجام بدیم اون وقت از خیلی کار توانایی برای کارهای مهمتر پیدا میکنیم، از خیلی از شرور و آفات مسئول میمونیم. همه ما کمابیش تجربه کردیم بیشترین چیزی که ما را در عملمون اثر میگذاره، در ارادهمون اثر میزنه، دیدنی ها و شنیدنی ها، بیش از همه دیدنی ها. اگر دیدنی های خوب باشه خیلی کمک میکنه به این که آدم به طرف اون کار بره، اونا انجام بده، راحت میشه براش. اگر دیدنی های بد هم باشه باعث میشه که آدم زمینه گناه براش فراهم بشه و بعد اونش بگیره با گناه و دیگه ترکش بسیار مشکل میشه. وقتی آدم نگاهش افتاد به چیز یه همچی کردن خیلی معمونه من داره، چشمه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، نگاهتون پایین میاندازه. آدم عادت بکنه همه چی را باید ببینه، از بالا و پایین، هر کسی را، هر جا، این خطرناکه. گاهی نگاهش یه جایی میفته ما دیگه نمیتونه برداره، وقتی هم برداشت تو ذهنش میمونه، شب و روزش هم مشغول میکنه. اما وقتی نگاهش زود بنده، حتی برای اینکه آدم در دام شیطان نیفته، بعضی هم که حلال است و میدونه هیچ اشکالی هم نداره، اونم خیلی خیره نشه. همه چیز آدم لازم نیسته بهش خیره بشه، خوب براندازش کنه، در خصوصیاتش رو به ذهن بسپاره آدم، برای حلال هم باشه. یه خود احتیاط کنه در دیدنی ها، یه خود چشم ها کنترل. اگه این کار آدم موفق بشه که به خود اراده کنه تصمیم بگیره، بسیار کار آسانیه. جلو صدها باب گناه بسته میشه. با یه چشم بسته خیلی هم معنی نداره، ریاضتی هم نباید بکشه آدم نگاه میتون. یکی هم گوش، شما حساب بکنید با این شنیدنی هایی که ما داریم منشأ چقدر گناهان میتونه بشه، غیبت، تهمت، سوء زن، اشتباه در رفتار، بدبینی نسبت به اشخاص، نسبت به نظام، نسبت به همه چیز. اگه گوش ندادم به بعضی حرفا ایسا پیدا نمیشه. یه کسی داره به حرف چرند میزنه، اگه میتونید حرف عوض کنید، اگر نه یه بهانه‌ای در بیارید من برم و برگردم کاری دارم. قرآن در این باره بازی تأکید عجیبی داره. اون راجب شنیدنی ها بود که می فرماد تعلوی کسانی که حرف چند می زنن ننشینی. اینجا می فرماد به کذالک که جعلنا لکل نبیین عدوان شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون ولی تسغى الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولی یقترفوا ما هم مقترفون. خدا بیان می فرماد سنت ما در تدبیر عالم و انسانها بدونید چیه، حواستون جمع باشه. ما در این عالم اینجور مقرر کردیم که در مقابل عوامل خیر، عقلی که در درون شما هست، انبیا و اولیا، ملائکه‌ای که مؤمنین را تأیید می کنند و ایدهم به روح من، روحی که خدا می فرسته تأیید می کنه مؤمنین را، اینا عوامل خیر هست. در مقابلش هم یه عوامل شرعی وجود داره، اینا هستن. ما اینا رو گذاشتیم تا یک نوع تعادل بین عوامل خیر و شر باشه، تا زمینه انتخاب فراهم بشه، تا امتحان بشه. جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای در مقابل هر پیغمبری یه دشمن پیغمبر درست کردیم. چی کار میکنن اینا؟ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. کار این شیاطین اینه که حرفهای زیبا را به همدیگه الهام میکنن، حرفهای قشنگ اما مضر بی محتوا، ظاهرش زیبا. زخرف القول، این تعبیر قرآن است، من توی چه ادبیات این سراغ ندارم این تعبیر. زخرف القول یعنی زینت سخن. کار شیاطین اینه حرفهای زیبا را به دوستانشون از شیاطین انس و کسایی که تحت تاثیرشون واقع میشن، این حرفها رو بهشون میرسونن، الهام میکنن، القا میکنن با سخنرانی، با کتاب، با چیزهای دیگری، با فیلم القا میکنن به اینا تا اینا رو منحرف کنن. ولی تسغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره، کسانی که ایمان به آخرت ندارند، ایمانشون ضعیفه، جدی نمیگیرند آخرت را، اینها به این سخنان زیبا دل میدن. یه وقت خودم به یه حرفی گوش میده، میگن مثلا از قائله اوزانو، یه وقت اصلا دل میده. قرآن میفرماد ولی تسغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که ایمان حسابی ندارن به این حرفای زیبا دل میدن. صد تا حرف خوب هست، گوینده خوب هست، نویسنده خوب هست، کتاب قرآن کتاب خداست، حوصله نمی کنیم بخونیم ما، کتاب مال خداست، هیچ نقصی نداره، زیباتر از این سخن نمیشه، مفیدتر از این کلامی نمیشه. سال سال لایش هم باز نمی کنیم بخونیم نمیشه. اما یه حرف نوعی کسی در اومده گفته تو روزنامه این نوشته تیز زده و هرم یه نومش کنیم چی گفته، یه نوارش هست بگیریم گوش بکنیم، سیدیش هست بگیریم چی گفته، مقاله جدیدی است فران کس فران روزنامه، یه حرف تازه ای زدی بریم بینیم چی میگه. این هم مال ضعف ایمانه. نه تنها گوش میدیم که دل میدیم به این حرفا. ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون، نمیگه اسماء الذین لا یؤمنون، آذان الذین لا یؤمنون، میگه افئدت الذین. کار شیاطین این است که حرفهای زیبا را پخش کنند در مردم تا چطور بشه؟ ولی تسقا الیه، یکی از اهداف اینه. ما این تدبیر رو کردیم شیاطین باشن کارا بکنن که چطور بشه؟ تا امتحان اونهایی که ایمان به آخرت ندارن، اونها امتحان خودش رو بدونن، در اون مسیری که پیش گرفتن بتونن رشد کنن. چون مسیر که تو این عالم کسی مسیر غلط هم میره، خدا میگه ما کمکشون میکنیم، اینجا جای پیشرفته، حالا هر کسی هر مسیر انتخاب کنه. کلن نمدو ها اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک مخدورا. اونایی که راه غلط رو انتخاب میکنن، ما باید وسیلش فراهم بکنیم در همون راه غلطشون پیش برن. البته کمکی که به راه خوبان میکنیم 10 برابره، ولی هر دو گروه کمک میشن. وقتی میخوان یه راهی برن، سد نمی کنیم راهشون رو، برید راه بازه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اصلا این عالم برای همینه، هر کسی انتخاب کنه راه خودشو. پس در مقابل انبیا شیاطین رو ما قرار دادیم. کار شیاطین ساز و کارشون اینه، حرفای قشنگ پخش میکنه، حرفایی که جاذبه داشته باشه. که چی بشه؟ تا اونایی که اهل ایمان آخرت نیستن، یا اصلا ایمان ندارن، یا ایمانشون ضعیفه، سستن، توجهی بهایی نمیدن به مسائل اخروی، اینا تازه تاثیر واقع میشه. نه تنها گوش بدن که دل بدن به اونها. و نتیجتاً ولی یقترفو ما هم مقترفون. راهی رو که انتخاب میکنن بتونن به پیمایند به سرانجام برسن. مسئله گوش دادن به حرفای دیگران بسیار مهمه. حواسمون جمع باشه، بی خودی گوشمون رو به هر صدایی فرا ندیم. ببینیم چی میگن، چی کار داری، چی میگن، بگه از حرف خوب پیدا کن گوش بدی، کتاب صحیح مطالعه بکن. پس از یک طرف ما باید برنامه‌ای داشته باشیم برای اینکه اون دانسته‌های صحیح افزایش پیدا کند و زنده بماند. از یک طرف کار سلبی باید بکنیم، به اینا بی‌اعتنا کنیم، اینا رو بذاریم کنار، بریزیم دور، توجه نکنیم به اینا، اجازه ندیم به اینا به نفوذ کن پیدا کنند در ذهن ما. همینطور که شما اختیار خونه‌تون رو دارید، اجازه نمیدید هر کسی وارد بشه، بعد اختیار دلتون هم داشته باشید. شیاطین بی اجازه شما وارد نشن. راه ورودش چشم است و گوش، دو تا راه اون دارید. اگه این دو تا رو کنترل کردید، راه شیاطین مسدود میشه. اون وقت راه ملائکه و فرشتگان و اولیاء خدا به درون دل شما باز میشه. اون وقت میتونید روز به روز کارهای مهمتر با شوق بیشتر، با علاقه بیشتر، با اراده قویتر انجام میدید. حالا این میگم بدید، باید بگم بدم. من باید به خودم اول نصیحت کنم. ولی خب منظور همه همون هستیم. در این جهات کمابیش اشتراک داریم که میتونیم تحت تاثیر عوامل شیطانی قرار بگیریم. وسوسه های شیطانی از لحاظ شناخت از یه طرف، از یه طرف از لحاظ لذت داشتن و زینت کردن از یک طرف. شیطان اعمال را زینت میکنه، این خیلی زیباست. 10 بار آدم امتحان میکنه، میبینه خیلی خبری هم نبود، باز مرتبه 11 فریب نبود. کار شیطان چه کنیم که در این دامانه افتیم؟ بالاترین راه کنترل کردن چشم و گوشی. دیگه وقت گذشته و فقط الله و یاکم انشاءالله.